بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مسئولین محترم. این جلسه یکی از جلسات مبارک دوران سال ماست. مسئولین محترم حضور دارن از بخش‌های مختلف و گزارش‌های خوبی رو می‌شنون، کما اینکه امروز هم آقای رئیس جمهور گزارش خوبی دادن. معمولاً اینجوره که رؤسای جمهور در این جلسه گزارش فعالیت‌های مثبت خودشون رو هر کدامی به نحوی بیان می‌کنن. خب ذهن‌ها، فکرها با اطلاعات، با اخبار آشنا میشن، حقایق رو میشنوند. جلسه از این جهت هم به حمدالله مبارک است. لکن من اونچه که در آغاز این عرایض میخوام عرض بکنم مربوط به ماه مبارک رمضان است که بیش از نیمی از این فرصت طلایی رو ما گذراندیم و کمتر از نیمی از این ماه باقی است. این فرصت رو باید برادران عزیز، خواهران عزیز، مسئولین محترم، به خصوص ماها خیلی مغتنم بشماریم. فرصت انابه است، فرصت رجوع به خدای متعال است، فرصت نورانی کردن دل و تراوت دادن به دل هاست، فرصت تضرع است. پیش خدای متعال تضرع کنیم. هر کدام از شماها در هر بخشی که مشغول کار هستید مطمئنن مشکلاتی دارید، کمبودهایی دارید، نیاز دارید به عناصری و عواملی. اینا رو از خدا باید بخواهیم. در کنار تلاش شما مطمئنن دعای شما و تضرع شما امر لازمی است. این تضرع رو بایستی ما فراموش نکنیم. در چند دعا از جمله دعای شریف ابی حمزه سمالی: ولا ینجی منک الا التضرع الیک، راه نجات ما تضرع به نزد پروردگار متعال. خب تضرع پیش خدای متعال که مایه نجات ماست، میگیم لا ینجی منک، یا لا ینجی منک الا التضرع الیک. این تضرع چطور وسیله نجات است؟ خب انسان گاهی ممکنه، انسان‌های ضعیف تضرع کنند نزد انسان‌های دیگر. این فرقش چیست؟ میان فرق میان تضرع عند الله و تضرع عند بندگان خدا تفاوتش در چیه؟ مهم اینه که به این نکته توجه کنیم. تضرع در مقابل بندگان خدا برای این است که شما دل اون کس رو که پیشش تضرع میکنید نرم کنید. تضرع عند الله برای این است که دل خودمون رو نرم کنیم، دل خودمون رو نجات بدیم از قساوت. این مایه نجات اینه. اگر دل از حالت قساوت خارج شد و نرم شد، نورانیت پیدا خواهد کرد. این نورانیت دل هست که راه ها رو به روی انسان باز میکنه، به انسان امید میبخشه، به انسان تلاش میبخشه، انسان رو در راه های صحیح و درست هدایت میکنه. تقوا وقتی که بود، خدای متعال هدایتش رو به انسان عنایت میکنه. این تقوا ناشی از همون نرمش دل و لطافت دل و نورانیت دل، اصل قضیه این. در سوره مبارکه زمر، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. دل سخت، دل دچار قساوت اینجوری است، گمراهی آشکار برای اینها در این آیه ذکر شده. در سوره مبارکه مائده درباره بنی اسرائیل می‌فرماید: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. لعنت الهی مظهرش قساوت قلب اونهاست که بر اثر عمل خود اونهاست. فبما نقضهم میثاقهم، معاهده خودشون با خدای متعال رو فراموش کردند، نقض کردند. اینا چیزاییست که در جامعه مؤمن ما باید مورد توجه باشد، بخصوص برای ما مسئولین که هر کدامی در یک بخشی باری بر دوش داریم. در سوره مبارکه بقره باز درباره بنی اسرائیل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. از سنگ سخت‌تر شد دلهاتون. این رو در مقام مجادله و محاجه با یهودی‌های مدینه پیغمبر اکرم بیان می‌فرماید، از قول پروردگار و گذشته اونها رو به یادشون میاره. اینا همش برای ما وسیله درس و آگاهی و عبرت و موعظه است. در یک روایتی که در کافی شریف است: والقاس القلب منی بعیدون. بعد از خدای متعال بدترین آفت برای انسانه که انسان از خدای متعال دور بشه، و قساوت قلب این خصوصیت رو دارد که انسان رو دور میکنه. یا در یک روایت دیگر: ما غرب عبدون با عقوبت اعظم من قسوت القلب. خب از این ایام باید استفاده کرد، فرصت خوبی است ماه مبارک رمضان. هم دعاها در این ماه، چه اونچه که مربوط به سحرهاست، چه اونچه مربوط به روزهاست یا شبهاست، دعاهاییست که مضامین اونها دل ما رو نرم میکند. چه خود نفس روزداری و توجه به وظیفه، ما به این احتیاج داریم. جامعه اسلامی و انقلابی ما اگر چنانچه از ذکر الهی و یاد الهی و خشوع در مقابل پروردگار و تضرع در مقابل پروردگار غافل بشود، مطمئنن ضربه خواهد خورد، سیلی خواهد خورد، مطمئنن ناکام خواهد شد. ما به اون اهداف بالا، به اون خواسته های مطلوب در صورتی میرسیم که بتوانیم یک تلاش مؤمنانه و صادقانه رو دنبال بکنیم و اون جز با توجه به خدای متعال و افزایش نورانیت دل و ارتباط دل با خدای متعال ممکن نیست. این اون عرض ما در مورد اغتنام فرصت ماه رمضان که به نظر من از همه اونچه که از خواهیم کرد این مهمتره، اساس حرف ما اینه، باید مراقب باشیم. من البته خودم اولین مخاطب این حرف ها هستم، بنده بیشتر از شما مسئولیت دارم و بار سنگینتری از بارهای شما دارم، به این حرف ها خود من بیشتر احتیاج دارم. برای من، برای شما لازمه که توجه کنیم، استفاده کنیم از این ماه، از این فرصت، شبهای قدر هم که در پیشه. خب این جلسه فرصتی است برای پرداختن به برخی از مسائل کلی و کلان و مهم کشور که برخی از مسائلی که گاهی ممکنه مورد گفتگو و بحث و اختلاف نظر باشه در اینجا مطرح بشه، بحث بشه. بعضی از مسائلی که ممکنه مورد غفلت قرار داشته باشه از طرف ماها اینجا مورد تذکر قرار بگیره. جلسه مفیدی است از این جهت. مسئولان هستند، صاحب نظران هستند. خوشبختانه خب امسال ما پدیده انتخابات رو داشتیم. انتخابات کار بزرگی بود. عظمت انتخابات قدرت انقلاب رو نشان داد، قدرت نظام اسلامی رو نشان داد. ما از این نباید غفلت کنیم. در تبلیغات جهانی درباره اونچه که در حرفهایی که درباره انتخاب ما تو رادیوها و رسانه‌های جهانی زده میشه که خب مشاهده میکنید دیگه، راجب انتخاب ما مرتب دارن، راجب انتخابات ما مرتب دارن حرف میزنن، به این نکته اصلا اشاره‌ای نمی‌کنن، نمی‌پردازن که این انتخابات نشان دهنده قدرت نظام بود، نشان دهنده توانایی‌ها و عمق نفوذ نظام در دل‌ها بود. اینو نمیگن معمولا، اما واقعیتی است، وجود داره. مردمی که پای صندوق‌های رأی آمدن در روز جمعه انتخابات به هر کی رأی دادن یک کار مشترک انجام دادن همشون. این کار مشترک خیلی با ارزش. این کار مشترک رو باید دید و باید به دنیا نشان داد. این کار مشترک اعتماد به نظام بود، اظهار اعتماد به نظام اسلامی بود. بله بعضیا به زید رأی دادن، بعضیا به عمر، بعضیا به بکر، بعضیا به خالد، لکن همه اینها یک کار مشترک کردند. اون کار مشترک این بود که به این صندوقی که نظام جمهوری اسلامی اونجا گذاشته بود اعتماد کردند و به این حرکت عظیمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر شده است اعتماد کردن و برای انتخاب مسئول اجرایی کشور وارد عرصه و صحنه شدن. این خیلی مهمه، این کار مشترک رو ما خرابش نکنیم. از لابلای این کار مشترک حرفها و ملاحظات در نیاریم جوری که اصل این حرکت مشترک رو ما خرابش کنیم، زایعش کنیم. این کار مشترک خیلی مهم بود. اینی که ما بیاییم ملت ایران رو تقسیم کنیم، بگیم بعضیا به این موضوع آره گفتن، یا نه، مردم فقط آمدن اشخاص رو معین کردن. چرا تقسیم میکنیم افراد رو؟ مراقب باشیم این تقسیم کردن ها، این بگو مگوها از دل یک کار بزرگ و مشترک ملت ایران بیرون نیاد. همه ملت ایران با دشمنان این ملت، با دشمنان پیشرفت این ملت مخالف، همه، هر کسی ایران رو، بله ممکنه کسانی هم هستن خائنن، خائن تو همه کشورها، تو همه ملت ها، در همه زمان ها آدم های خائنی هست، اما قاطبه ملت ایران کسانی هن که با دشمنی که سختی ها رو بر ملت تحمیل میکنه، تحریم رو تحمیل میکنه، جنگ رو تحمیل میکنه، ناامنی رو تحمیل میکنه، مخالفن، بدن، همه ملت اینجورن. امروز هم که خب مشاهده میکنید بعد از انتخابات ما آمریکایی‌ها با وقاحت تمام هم تحریم رو افزایش دادن، هم بیشتر از همیشه بر تبل مخالفت و مبارزه و عناد و اینا دارن میکوبن. اینجوریه دیگه. خب با توجه به دشمنی ها، با توجه به وضعیت، با توجه به نیازها، با توجه به اهداف بلندی که در مقابل ماست، باید یه فضای جدید ایجاد بشود. در ایجاد این فضای جدید همه سهیمند، همه شریکند، فضای همکاری، فضای کار، فضای تلاش برای هدف مشترک که اون عبارت است از پیشرفت کشور و اعتلاء نظام جمهوری اسلامی. باید بتوانیم به مقاصد نظام مقدس جمهوری اسلامی خودمون رو قدم به قدم نزدیک کنیم. این مقاصدی است که در شعارهای جمهوری اسلامی وجود داشته، از اول امروز هم هست. باید خودمون رو نزدیک کنیم به اونها. این تلاش همه رو میخواد. اگر همه تلاش کردیم میتوانیم بایستیم، میتوانیم استقامت کنیم، میتوانیم دشمنمون رو به زانو دریم اگر همه با هم باشیم. این توصیه همیشگی ماست. امروز هم من مجدداً توصیه میکنم همه بایستی مسئولین کشور رو کمک کنن، همکاری کنن که بتوانن کار کنن. مسئولین کشور هم بایستی جانب مردم رو به معنای واقعی کلمه رعایت کنن. مسئولان بخش‌های مختلف هم باید با هم همکاری کنن. بنده هم که خب دعوام اینه، همیشه از همه دولت‌ها که بر سر کار هستن حمایت میکنم. امروز هم همینجوره، بعد از اینم انشالله تا زنده هستیم همینجور خواهد. خب شما اگر در یک نگاه کلان به مسائل کشور، اگر بخواهید کشور رو درست اداره کنید، شما که مسئول هستید، از مسئولین درجه یک تا مدیران بخش‌های مختلف، اگر بخواهید کشور رو درست اداره کنید، اگر بخواهید فرصت‌ها و تهدیدها رو به معنای واقعی کلمه مدیریت بکنید، چون هم فرصت‌هایی هست هم تهدیدهایی هست، باید بتوان اینا رو مدیریت کرد درست، فرصت‌ها و تهدیدها رو. اگر بخواهید سرمایه‌های ملی رو درست به کار بگیرید، اگر بخواهید ظرفیت‌های کشور را که بسیاری از این ظرفیت‌ها هم ناشناختن هنوز به فعلیت برسونید و از اونها بهره برداری بکنید، اگر بخواهید راه را از بیراه تشخیص بدید، چون انسان، مسئولین کشور، دولت‌ها و بخش‌های مختلف در مقابل خودشون گاهی راه‌هایی رو مشاهده می‌کنن، بعضی از این راه‌ها بیراه است، ما رو به سرمنزل مقصود نمی‌رسونه، اگر بخواهیم اینا رو تشخیص بدیم، این کارهای بزرگ رو انجام بدیم، احتیاج داریم که اولا ملاک‌های تصمیم گیریمون رو مشخص کنیم و درست انتخاب کنیم ملاک‌های تصمیم گیری رو. ثانیاً از تجربه هامون استفاده کنیم. این عرض امروز منه. باید بتوانیم ملاک‌های تصمیم‌گیری رو درست انتخاب بکنیم. غالبا در اینجا لغزش‌هایی وجود داره در طول زمان، در طول دوران‌های مختلف، نه امروز. حالا عرض خواهم کرد. خب ملاک‌ها، ملاک تصمیم‌گیری چیه؟ طبعاً اون حرف کلی که در اینجا وجود داره منافع ملی است. یعنی ملاک تصمیم‌گیری برای دولت‌های تأمین منافع ملی است. اما حالا چه منافع کوتاه مدت، چه منافع بلند مدت؟ مسئله اینجاست که منافع ملی رو چجوری تعریف کنیم، چجوری شناسایی کنیم، چه چیزی رو واقعا منافع ملی بدانیم و چه چیزی رو نه. اون نکته اساسی که بنده مورد نظرم هست و میخوام عرض بکنم این است که منافع ملی اون وقتی منافع ملی هستن که با هویت ملی ملت ایران، با هویت انقلابی ملت ایران در تعارض نباشه. اون وقتی منافع واقعا منافع ملی هستن که با هویت ملت در تعارض نباشه. والا اون جایی که ما چیزی رو به عنوان منافع ملی در نظر میگیریم لکن هویت ملی رو پایمال میکنیم، این قطعا اشتباه کردیم، این منافع ملی نیست. این چیزیست که از دوران مشروطه تا قبل از انقلاب متاسفانه سرنوشت همیشگی کشور ما این بوده، هویت ملی رو زیر پا لگدمال کردن. البته از قبل از دوران پهلوی، از اواخر دوران قاجار این حالت پیش آمده. هویت ملی همیشه پامال چیزهایی شده است که به عنوان منافع ملت ایران به نظر مدیران و تصمیم گیران و تصمیم سازان می رسیده به اجرا می کردن. این یعنی معکوس کردن نسبت. منافع ملی بایستی با هویت ملی تطبیق داده بشود، نه اینکه هویت ملی تابع منافع ملی قرار بگیره که منافع تخیلی است قهرن. اینی که یک نفری بیاد بگه که ما از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی بشیم تا اینکه بتوانیم پیشرفت کنیم، ترقی کنیم، این همون پامال کردن هویت ملی است. یعنی یک بیگ ملتی با سابقه تاریخی، با فرهنگ غنی و قوی، با این همه اعتقادات، با این همه سرمایه های گوناگون معنوی، میگن آقا شما بیایید همه چیزتون رو رها کنید، بریزید دور، بشید غربی از فرق سر تا ناخن پا، تا اون وقت بتوانید پیشرفت کنید. یعنی یک منافعی رو تصویر میکنن و ترسیم میکنن برای ملت که لازمه‌اش جدا شدن از هویت ملی است. این همون بی‌هویتی، بی‌هویت کردن ملت و بی‌موجودیت کردن ملته. این در دوران پهلوی به حد اعلا رسید. البته عرض کردم از اواخر دوران قاجار شروع شده بود. انقلاب آمد این نگاه رو عوض کرد، تغییر داد. انقلاب یکی از کارهای بزرگ انقلاب اسلامی همینه که یک هویتی برای ملت تعریف کرد و بر اون پافشاری کرد، منافع ملی رو بر اساس او استخراج کرد و استنباط کرد و ترسیم کرد و تصدیق کرد و دنبال کرد. ما در اون شکل قبلی به منافع ملی هم واقعا نمی رسیم. کمون که شما ملاحظه کنید کشور ما با این همه سرمایه، با این همه امکانات، به خاطر همین از دست دادن هویت از دوران مشروطه تا قبل از انقلاب هیچ پیشرفت متناسب با شأنش و متناسب با اون سیری که در دنیا بود نداشت. در دنیا حرکت به سمت جلو از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری، از لحاظ بخش‌های مختلف زندگی جور دیگری پیشرفت در دنیای پیشرفته و فعال و زنده. در کشور ما نه، توقف و رکود حاکم بود. اما از انقلاب به این طرف با تغییر این نگاه وضعیت عوض شده. ما از بعد از انقلاب احساس میکنیم پیشرفت داریم، احساس میکنیم داریم حرکت میکنیم به جلو. البته عقب افتادگی ها زیاده، اما پیشرفت محسوسه. ما در بخش های مختلفی که حالا من در صحبت اول سال مفصلا دستاوردهای، حالا مفصلا هم نه، مجملا شاید یه فهرستی از دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های زیرساختی، در زمینه‌های نیروی انسانی، در زمینه‌های گوناگون گفتم در صحبت. بعضی حاضر نیستن اینها رو اقرار کنن، اعتراف کنن. بعضی از خود مسئولین هم غفلت میکنن از اونچه که دستاورد انقلابه. این مسائلی که برای کشور پیش آمد با این همه مشکلات، با تحمیل جنگ، با تحمیل تحریم‌های کذایی، با دشمنی صریح و واضح قدرت‌های مسلط دنیا، کشور توانسته است این دستاوردها رو به دست بیاره. اینا نیست جز اینکه کشور احساس و هویت کرد، ملت ایران هویت خودش رو فهمید، شناخت، احساس موجودیت کرد، با قوت و قدرت حرکت کرد و این احساس و هویت چنین حالتی رو به انسان میده، این اعتماد به نفس رو به انسان میده. خب حالا هویت، میگیم هویت ملت ایران، این هویت چی هست؟ هویت ملی ما چجوری تعریف میشه؟ ما ملتی هستیم مسلمان، ریشه دار در تاریخ و انقلابی. این هویت ماست، مسلمانی ما، عمق تاریخی ما و انقلابی بودن ما، این سه تا عنصر اصلی هست که هویت ملت ما رو و هویت ما رو تشکیل می‌ده. این سه تا رو نباید از نظر دور بداریم. اسلامی بودن ما یعنی ارزش‌ها و اصول اسلام تشکیل دهنده هویت ماست. ریشه داری ما در تاریخ یعنی ما در طول تاریخ نیروهای انسانی ما دارای افکار بلندی بودند در بخش‌های مختلف، در فلسفه، در علم، در فناوری، در طول تاریخ به حسب موقعیت زمانی کارهای بزرگی رو انجام دادند و به بشریت حرکت دادند. این توجه داشته باشید. اینی که ما خیال کنیم فناوری نو و ابتکار متعلق به غرب و اروپاست و مربوط به اونهاست، از اولین جور بودن آخرین خطاست. ما در دورانهای پیشرو و پیشتاز در فناوری بودیم، فناوری های متناسب روز. البته هرچه که طبیعت فناوری اینه، طبیعت علم و فناوری اینه که هرچی جلوتر بره سرعت بیشتر میشه. مثال زدیم بارها و تکرار نمیخوام بکنم، هرچه پیشرفت انجام بگیره سرعت هم هی بیشتر میشه. علت این که کشورهای پیشرفته علمی هی فاصله شون زیاد میشه با کشورهای عقب افتاده همینه، پیشرفتهای علمی سرعت رو هم زیاد میکنه. ما اون روز البته به تناسب زمانه خودمون پیشرو در مسائل فناوری بودیم، مسائل نه فقط ما به عنوان ایران، خیلی از کشورهای شرقی این حالت رو داشتن از جمله ما ایرانی ها. بنابراین مسلمانی و ریشه‌داری در تاریخ و بعد انقلاب. انقلاب بخش مهمی از هویت ماست. انقلاب یعنی اون حرکت تحولی عمیقی که با تکیه به اسلام توانست وضعیت کشور را عوض کنه و یک قلم مهم او این بود که ملت را از حاشیه بیرون آورد، وارد متن اداره کشور کرد. ملت هیچ کاره بود در کشور، ملت هیچ کاره بود. ملت ایران در طول قرنهای متمادی در ذیل حکومت‌ها اصلا تعریف می‌شد، نه نقشی در ایجاد. و بله، ملت وقتی پادشاهی جنگی داشت از ملت عده‌ای رو می‌گرفت، زیر سلاح می‌برد و اونها رو به جنگ می‌برد، نقش ملت همین بود. اما اینکه ملت بتوانند در تعیین یک سیاستی، در تعیین یک مسئولی، چه برسه مسئولین درجه یک کشور، نقش داشته باشن، چنین چیزی وجود نداشت. ملت نشسته بود منتظر تا این سلسله بره، اون سلسله بعدی حکومت بیاد، باز همچنانی که این حکومت میکرد او بیاد حالا حکومت کنه. اون قبلی زور میگه، حالا بعدی بیاد زور بگه. نقشی نداشتن ملت ایران. اولین بار در طول تاریخ ما، تاریخ چندین قرنی، تاریخ از دوران باستان به این طرف، در اولین بار بعد از انقلاب ملت ایران نقش پیدا کردن، از حاشیه وارد متن شدن و تعیین میکنن. همچنانی که خب معلومه، از بالاترین مسئول کشور، از رهبری، ریاست جمهوری، مسئولین گوناگون دیگر با انتخاب ملت مسئولیت پیدا میکنن، سر کار میان و به ملت باید جواب بدن، باید به ملت جواب بدن. این یک قلم از مهمترین حوادثی بود، تغییراتی بود، تحولاتی بود که انقلاب ایجاد کرد. خب بنابراین بعد از انقلاب منافع ملی تغییر پیدا کرد، یعنی معیارها برای منافع ملی طبعا تغییر پیدا کرد. بعد از آنی که انقلاب شد، همونطور که عرض کردیم، دیکتاتوری ها به مردم سالاری تبدیل شد، وابستگی ها به استقلال سیاسی تبدیل شد، عقب موندگی به پیشرفت های قابل توجه تبدیل شد، در زیر ساخت ها، در نیروی انسانی، در صنایع مهم مثل نانو، زیست فناوری، صنایع بزرگی که ماها امروز جزء درجه های بالای او در دنیا و در بین 200 خورده ای کشور هستیم، در علم، در آموزش عالی و در غیره. اینا حوادثی بوده که هویت انقلابی ما اینها رو به وجود آورده. نتیجه هر اون چیزی که با این هویت در تعارض باشه منافع ملی نیست. ولو تصور کنیم ما که این یک مفسودی است برای ملت یا منفعتی است برای ملت، نه، هر چه که با اسلام ما، با انقلاب ما، با گذشته و سابقه تاریخی دیرینه ما معارضه داشته باشه، این جزء منافع ملی به حساب نمیاد. خب این البته این حرفو برداشت اشتباه نشه، این معناش این نیستش که ما خودمون رو از پیشرفت‌های علمی دنیا محروم کنیم یا پیشرفت‌های گوناگون بشری محروم کنیم، نه. چون این روزا معمول شده هر یک کلمه، حرفی که از دهان مسئولین صادر میشه، از یک سطح وسیعی، از رادیوی انگلیسی گرفته تا فلان پایگاه اینترنتی فلان، ای تفسیر میکنن، تعبیر میکنن به میل خودشون. این رو باز تحویل نکنین، حرف رو که ما گفتیم که ما چون انقلاب کردیم، چون مسلمان هستیم، چون سابقه تاریخی داریم، بنابراین باب استفاده از پیشرفت‌های بشری رو به روی خودمون می‌بندیم. نه نه خیر، پیشرفت‌های بشری مال همه است، مال کسی خاصی نیست. همه بشریت حق دارن از این پیشرفت‌ها استفاده کنن. هر کسی عاقل‌تر باشه، زرنگ‌تر باشه، بلدتر باشه، بیشتر استفاده می‌کنه. ما مایلیم که عاقل‌تر و بلدتر باشیم، انشاءالله بیشتر هم استفاده خواهیم کرد. این حرف معناش این است که منافع ملی ما ذیل تلقین سیاست‌های خارجی نباید قرار بگیره. ما باید خودمون منافع ملی رو تعریف کنیم. تحمیل نباید وجود داشته باشه. خب البته قدرت‌های استکباری آرام نمی‌نشینن. اونها برای تحمیل خواست‌های خودشون شیوه‌های مختلفی دارن. می‌نشینن هنجار تعریف می‌کنن. یک چیزایی رو به عنوان هنجارهای بین المللی، امروز مثلا آمریکا یک چیزی رو به عنوان هنجار بین المللی تعریف میکنه. فرض کنید منافع آمریکا در همه نقاط عالم باید رعایت بشه. این شد یه هنجار بین المللی. اگر کسی منافعش با منافع آمریکا در تعارض بود، در فلان نقطه دوردست عالم که از آمریکا هزاران کیلومتر و فرسنگ فاصله داره، اگر معارض بود و خواست منفعت خودشو تأمین بکنه، این رو میگن برخلاف هنجار بین المللی عمل کرده. اول یک چیزی رو به عنوان یک هنجار تعریف میکنن، بر اساس او ملت‌ها و کشورها و دولت‌ها رو به ناهنجاری متهم میکنن وقتی که با هنجار تعریف شده اونا معارضه‌ای داشته باشه. این غلطه، این غلط کاریست که اونا امروز انجام. مثلا اخیراً توی حرفای آمریکایی‌ها علیه ما مسئله بی‌ثبات سازی منطقه، این شد حالا یه عنوانی، بی‌ثبات سازی منطقه. اولا این منطقه به شما چه ربطی داره؟ ثانیاً بی‌ثبات کننده این منطقه شما هستید. آمریکا و عمال آمریکا هستن که این منطقه رو بی‌ثبات کردن. شمال آفریقا اونجور، منطقه غرب آسیا اینجور، سوریه یه جور، عراق یه جور. اینی که فلان گروهکی رو پول بدن تولید کنن، سلاح بهش بدن، برنامه نظامی براش تعریف کنن، پشتیبانی بکنن، توی بیمارستان‌ها مجروحشون رو مداوا بکنن، اینا همون بی‌ثبات کردن منطقه اینهاست. داعش رو کی به وجود آورد؟ داعش رو کی تقویت کرد؟ امروز هم که ادعا میکنن ائتلاف علیه داعش، همینم دروغه، همینم دروغه. بله اینا با کنترل نشدگی داعش مخالفن، اما داعش کنترل شده دست خودشون باشد این رو میخوان. و اگر کسی بخواد این پدیده رو نابود کنه، از بین ببره، جدا جلویش میایستن. میبینید امروز هواپیماهای آمریکایی میان نیروهای نظامی سوریه رو که با داعش مواجهن یا با چیزی شبیه داعش بمباران میکنن. این همین قضیه در عراق هم اتفاق افتاد. این همین قضیه در عراق هم اتفاق افتاد. نفت عراق رو داعش میفروخت. اینجا یه مسئول دولتی مهمان که اینجا مهمان ما بود، شخصیت معروف بین المللی، به من گفت که اینجا تصویر کامیون‌های داعشی که نفت رو از منابع عراقی می‌دزدیدن و می‌بردن به فلان کشور می‌فروختن، این زیر چشم آمریکایی‌ها بود. هیچ وقت آمریکایی‌ها یک دونه بمب رو سر اینا نانداختن، هیچ وقت ممانعت نکردن. جلو چشم اون‌ها این کار انجام می‌گرفت. ادعا هم می‌کردن که با داعش مخالفن. اگر چنانچه با کسی مخالف باشن، با این جور پشتیبانی او مخالفت خواهند کرد، نه کمکم می‌کردن. خب اینا هستن که بی ثباتی در این منطقه به وجود آوردن. ایران بی ثباتی به وجود نیاورده. همین حرفایی که میزنن، حالا این حرف اخیر این رئیس جمهور آمریکا هم از همین قبیله که به مناسبت این حوادث اخیر تروریستی ایران رو متهم میکنن به پشتیبانی تروریست، در حالی که تروریست در این منطقه ریشش آمریکایی است. مسئله حقوق بشر هم همین جوره. مسئله حقوق بشر رو باز مجدداً آمریکایی‌ها دارن مطرح میکنن که واقعا مضحک و تعجب آوره. یعنی کسانی که میرن مینشینن با رؤسای نظام قرون وسطایی قبیله‌ای عربستان سعودی، یه واقعا این رسوایی است که هیچ وقت به نظر من این لکه ننگ از دامن اینها هیچ وقت پاک نخواهد شد، از دامن آمریکایی‌ها مثل یه داغی در پیشانی اینها همیشه خواهد بود. برن اونجا بنشینن و راجع به حقوق بشر حرف بزنن علیه، اونم علیه کشوری مثل جمهوری اسلامی، در کشوری که بویی از دموکراسی و انتخابات و اینها نشیده، برم بنشینم به کشوری مثل ایران که مرکز مردم سالاری و مظهر مردم سالاری است، طعنه بزنند و حرف بزنند و تهمت بزنند. اینا چیزایی است که خواهد موند. حالا امروز توی قوقاهای گوناگون سیاسی ممکنه به نظر نرسه، لکن این را در تاریخ خواهد موند بلا شک. خب این بنابراین حرف اصلی ما در مورد بحث تصمیم سازی و تصمیم گیری شد. این منافع ملی ملاک صحت تصمیم گیری هاست و منفعت ملی اون چیزی است که با هویت ملت ایران هیچ گونه معارضه‌ای نداشته باشه و از او بر کنار هم نباشه، یعنی برخواسته از این هویت باشه. این میشه منفعت ملت ایران. اینو مسئولین کشور، دولت محترم، قوه قضاییه، قوه مقننه، این کسانی که تصمیم‌های کلان رو برای کشور میگیرن باید همواره در نظر داشته باشه. هر چیزی که شائبه زدیت با اسلام یا بیگانگی از اسلام، زدیت با انقلاب یا بیگانگی از انقلاب، زدیت با ریشه تاریخی ملت ایران یا بیگانه از اون، هر چیزی از این قبیل باشه جز منافع ملی نیست و مورد تصمیم نمیتوانه قرار بگیره. و اما تجربه ها، گفتیم باید از تجربه ها استفاده کنیم. چند مورد رو من اینجا ذکر کردم. یه مسئله، مسئله تأثیر انسجام به اتحاد ملی است در موفقیت. این بسیار چیز مهمی است. در صحبت‌های آقای رئیس جمهورم بود، بنده تأیید می‌کنم. انسجام ملی رو باید حفظ کرد. اتحاد ملی رو باید حفظ کرد. مشترکات رو بایستی همواره در نظر داشت. این منافاتی نداره با اینکه یک مخالفی هم در یک بخشی که مخالفت با فلان سیاست یا با فلان برنامه داره مخالفت خودش رو ابراز کنه، هیچ منافاتی نداره. اما این به معنای این نباید باشد که در زمینه مسائل کلان و اساسی کشور کشمکش و بگو مگو هست. این انسجام و اتحاد رو و تأثیرش رو در طول این قریب 40 سال آزمودیم. بله خب در جنگ هم یه عده‌ای بودن مخالف بودن، در همون اوقاتی که ما گرفتار جنگ تحمیلی بودیم، یه عده‌ای بودن تو همین خیابان‌ها سر این چهارراهی تهران، شما خیلیاتون یادتونه قاعدتاً ایستاده بودن علیه جنگ اعلامیه پخش می‌کردن تو همین تهران، بودن کسانی اوائل جنگ. مخالفت ممکنه وجود داشته باشه، لکن قاطبه ملت، عمده ملت، وقتی حرفشون یکی بود و ایستادگی کردن روی حرف، این همون چیزیست که مورد نظر ماست که انسجام به اتحاد ملیست. کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد، اون حالتی که در سال 59 متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناکیست. یک نکته دیگری در باب این انسجام ملی و اتحاد ملی لازم عرض بکنم و او این است که این اتحاد اون وقتی آشکار و بارز خواهد شد که با دشمن فاصله گذاری واضحی انجام بگیره. یکی از چیزهایی که اتحاد ملت رو زیر سوال میبرد و شبهه ایجاد میکنه و اختلاف ایجاد میکنه و اگر اختلافی از اون رو آشکار میکنه، فاصله قرار ندادن با دشمنه. مراقبت بشه، دشمن تنها در خارج از کشور نیست، گاهی اوقات دشمن داخل کشور هم نفوذ میکنه. در سال 88 ملاحظه کردید تو بعضی از خیابانهای تهران گروه های پیدا شدن، البته عده زیادی نبودن، عده کمی بودن، اما صریحاً علیه نظام حرف زدن. مشکل عمده‌ای که پیش آمد از ناحیه فاصله نگذاشتن میان یک گروهی با اینها بود، باید فاصله رو اعلام میکردن، نکردن، مشکلات بعدی پیش آمد. وقتی شما میبینید که با اساس نظام شما، با اساس انقلاب شما، با اساس باور و دین شما، عده‌ای بنای مخالفت و بنای کارشکنی و اذیت کردن دارن، باید فاصله خودتون رو با اینها مشخص کنید، اعلام بکنید که با اینها فاصله دارید. این یه چیز لازمی است. این ما مسئولین به خصوص در این زمینه بایستی خیلی جدی و کوشا باشیم. اگر این شد، اون وقت اتحاد و انسجام ملی معنا پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه. نکته دوم که جزء تجربه هاست، به ظرفیت های داخلی اولویت دادن. این همون چیزی است که ما امسال اعلام کردیم، تولید ملی و اشتغال. تولید ملی یکی از بخش ها مربوط به ظرفیت ها تولید ملی است، تولید صنعتی و کشاورزی مورد نظر اینجا. البته تولید نرم افزاری و تولید علم و تولید فکر، اینا هم حتما جزء تولید داخلی است و مهمه، لکن اونی که حالا مورد نظر بود چون مسائل اقتصاد در میان بود، مراد ما تولید صنعتی و کشاورزی و اینهاست. تولید ملی، تولید داخلی، اینا ظرفیت‌های داخلی باید مورد توجه قرار بگیرد. به نظر من ظرفیت نیروی انسانی جوان ما بسیار ظرفیت خوبی است. ما چند روز قبل از این یه عده جوان تو همین حسینیه جمع شدن، جوانهای دانشجو، تعدادشون آمدن اینجا صحبت کرد. گفتم به بعضی از مسئولین محترم، واقعا سطح فهم و درک و برداشت و تلقی اینها از مسائل کشور سطح بسیار بالا و پیشرفته است. از اینها باید استفاده بشه. این نیروی انسانی پیشرفته ما، افرادی که میتوانن برای پیشرفت کشور و جهش کشور به سمت جلو میتوانن نقش ایفا کنند. ما در زمینه مسائل علمی از این ظرفیت داخلی خیلی استفاده کردیم و در همین مسئله انرژی هسته‌ای یه روز اینجا در همین دو سه سال قبل از این آمدن اینجا یه گزارش نمایشگاهی به ما بدن در همین حسینیه. غرفه های گوناگونی بود که بنده بازدید میکردم، همه این غرفه ها تقریبا جوانهای کم سن که مسئولین محترم معرفی میکردن، اینا کسانی بودن که بخش های مختلف انرژی هسته‌ای رو اینا پیش برده بودن و توانسته بودن اون کارهای بزرگ رو انجام بدن و این صنعت رو پیش ببرن. خیلی حائز اهمیت. جوانهای ما یه چنین توانایی هایی دارن. این هم یک مسئله است. یک موضوع دیگه که این هم جزء تجربه های اساسی ماست که بایستی در مدیریت کشور شماها بهش توجه داشته باشید در هر بخشی که هستید، مسئله اعتماد نکردن به دشمن و به وعده های دشمن. این حرف جدی است، این مسئله جدی است. ما یه جاهای اعتماد کردیم به دشمن، ضربه خوردیم، با اینکه می توانستیم اعتماد نکنیم، با اینکه گمان نمی کردیم اعتماد کنیم، اما کردیم. این اعتماد کردن به دشمن، به وعده دشمن، به ما ضربه میزنه. اینی که ما استبعاد کنیم که نه، بعیده که اینی که گفتن عمل نشه، این درست نیست. باید با دقت تمام اون وقتی که بحث کار با بیگانگان هست، اونجا باید با دقت تمام روی جزئیات تکیه کرد و ملاحظه کرد و وسواس به خرج داد و احتیاط به خرج داد. نباید به اینها اعتماد کرد، نه در عمل اعتماد کنیم، نه در کیفیت بیان. این را هم من عرض بکنم، خب بعضی از شما حضرات محترم که اینجا تشریف دارید، حالا غیر از مسئولین درجه یک کشور، رؤسای قوا و اینها، افراد گوناگون دیگری هستند که اینها اهل سخن گفتنند، یعنی اهل منبرند، که منبر رو بنده به جای تریبون به کار میبرم، دارای منبرند و میتوانن حرف بزنن، حرف اونها شنیده میشه. در لحن بیان هم بایستی احساس اعتماد به دشمن نشه. این هم در ذهنیت داخل تأثیر منفی میذاره، هم در انعکاسش پیش خود مخالفین ما و دشمنان ما در خارج تأثیر میذاره. گاهی اتفاق افتاده است در مقاطعی ما برای اینکه به عنوان اینکه مثلا بهانه رو از دست آمریکایی‌ها، از دست دشمن‌ها بگیریم در فلان قضیه، یه مثلا مسئله رو کوتاه آمدیم در یه مسئله به عنوان اینکه بهانه از دست دشمن گرفته بشه. گرفته نشده، بهانه هم گرفته نشده، ما هم یه چیزی رو از دست دادیم. نباید اعتماد کرد، هم در مسائل گوناگون. بالاخره در قضیه برجام بنده مکرر گفتم، ما خب به مسئولینی که رفتن برجام رو دنبال کردن اعتماد داشتیم و داریم الان هم همینجا. اینا رو افراد خودی و علاقمند و مؤمن میدونیم. لکن در همین قضیه برجام ما موارد زیادی رو به خاطر اعتماد به حرف اون طرف مقابل، مذاکره کننده مقابل، از یک نقطه صرف نظر کردیم، یه چیزی رو اهتمام بهش نورزیدیم، یک خلایی باقی موند. دشمن از همون خلأ داره استفاده میکنه همین الان. اینا واقعا مسائل مهمی است. وزیر محترم خارجه ما آقای دکتر ظریف یک نامه گویای، البته این بار چندمه که ایشون به مسئول اروپایی نامه می‌نویسن و موارد نقض روح برجام و جسم برجام، حالا گاهی میگفتن روح برجام نقض شده، ایشون میگه که فقط روح برجام نیست، یه جاهایی هم خود برجام، یعنی جسم برجام هم نقض شده به وسیله آمریکایی ها. ایشون فرست کردن، فرستادن برای اونها. یعنی این دیگه کسانی نیستن که بگن مخالفین این مذاکرات هستن که این حرف میزنن. نه نه خیر، خود وزیر محترم خارجه چون انسان متدینیست، انسان با وجدانیست و انسان صاحب احساس مسئولیته، خود ایشون همین اعتراض رو داره میکنه. این به خاطر این است که ما اونجا یک مسامحه‌ای انجام گرفته از ناحیه ما. اگه این تسامح انجام نمیگرفت، اعتماد به دشمن نمیشد، دشمن راهش بسته بود، نمیتوانست این کار رو انجام بده. بالاخره الان هم من حالا عرض بکنم، حالا بحث برجام ما نمیخوایم، نمیخواستم، نمیخواهیم یعنی مطرح کنیم، لکن اون جمعی که معین شدن برای نظارت بر برجام، که رئیس محترم جمهور هست، رئیس محترم مجلس هست و چند نفر دیگه هستن، وزیر محترم خارجه هست، اینا واقعا دقت کنن در این مسئله. یعنی باید دقت کنن، باید مراقبت بکنن، ببینن چه اتفاقی داره میفته. بالاخره ما یه مواردی رو ذکر کردیم، بنده در قبول برجام شرایطی رو ذکر کردم به طور صریح، مکتوبم کردم، زبانی نبود، مکتوب فرستادم. اینا رعایت باید بشه، به طور دقیق باید اینا رعایت بشه. وقتی طرف مقابل با وقاحت میاد میسته و یک چیزی رو میگه، خب ما هرچی که در این زمین کوتاه بیاییم حمله بر ضعف خواهد شد، حمله بر این خواهد شد که ما ناچاریم، ناگزیریم. احساس ناچاری در ما دشمن رو تشجیع میکنه به اینکه در فشارهای ناحق خودش بیفزاید. این هم یک مسئله. مسئله بعدی که جزء تجربیات ماست، که شما این رو هم بایستی در مدیریت کشور و اداره کشور و مدیریت منافع و مزار و فرصت‌ها و عرض کنم که تهدیدها در نظر بگیرید، مسئله اقتدار نظامی و امنیتی کشور خیلی مهم. این جزو چیزهایی است که باید حتما مورد توجه قرار بگیرد. حالا بعضی از مسئولین ما مستقیماً مسئولین نظامی و امنیتی هستند که رعایت‌های لازم، وظایف لازم بر عهده اونهاست و خب کارهای خوبی هم داره انجام میگیره. بخش عمده‌ای از مسئولین کشور کسانی هستند که مستقیم ارتباطی با مسائل امنیتی و نظامی ندارن، لکن غیر مستقیم میتوانن تأثیرگذار باشن. اینا باید حتماً به این نکته توجه کن. یعنی واقعا بایستی عوامل اقتدار کشور رو حفظ کرد، عوامل اقتدار کشور رو، نیروهای مسلح رو، سپاه رو، بسیج رو، عناصر مؤمن و حزب اللهی رو. من به شما عرض بکنم اونی که سینه سپر میکنه در مقابل دشمن میایسته، در بخشای مختلف شرایط سخت رو تحمل میکنه، او همون عنصر مؤمن و انقلابی و اصطلاحاً حزب اللهی است. اینی که میایسته، اینها رو باید نگه دارن مسئولین کشور در بخشای مختلف، چه در دانشگاه، چه در بخشای صنعتی، چه در بخشای علمی، چه در بخشای خدماتی، رعایت این عناصر رو بکنن. اینی که دشمن از سپاه بدش میاد، خب معلومه، معلومه. خب آمریکا میخواد شما از نیروی قدس خوشش بیاد؟ آمریکا مثلا فرض کنید از فلان سردار ما که فعال هست تو این زمینه شما توقع دارید خوشش بیاد؟ معلومه که بدش میاد، معلومه که شرط و شروط میگذاره در بخشای مختلف. او میخواد عوامل اقتدار در ما نباشه. این درست مثل این میمانه که به شما بگن آقا تیم کشتی شما در مسابقات جهانی، مسابقات قهرمانی جهانی شرکت داده می شود به شرط اینکه شما اون دو سه تا کشتیگیر قدر رو تو تیم ملی نگذارید. معناش چیه؟ این معناش این است که بیایید برای شکست خوردن دیگه. شما رو وارد مسابقات بین المللی میکنیم، بیایید برای اینکه شکست بخورید. معناش اینه دیگه. اینی که بگن شرط این کار این است که مثلا فرض کنید که سپاه چنین نباشه یا بسیط دخالت نکنه یا در فلان مسئله در مسائل منطقه‌ای مثلا شرکت نکنن دخالت نکنن، معناش اینه. یعنی عوامل اقتدار خودتون رو بایستی وارد میدان نکنید، وارد صحنه نکنید. ما به عکس باید عمل بکنیم. ما بایستی اقتدار نظامی و امنیتی رو حتما اهمیت بدیم و مستحکم کنیم و روزافزون کنیم. مسئله بعدی که این هم جزء چیزهایی است که خیلی مهمه، مسئله اقتصاد کشوره که دیگه حالا بحث‌های زیادی در این زمینه کردیم. آقای رئیس جمهور هم تو صحبتشون مفصل پرداختن به مسئله اقتصاد و کارهایی که باید انجام بگیره. خب البته ایشون مواردی رو ذکر کردن که باید این کار بشه، باید این کار بشه. مخاطب این بایدها کیه؟ خود ایشون. یعنی این بایدها رو هیچ کس غیر از خود آقای دکتر روحانی و تیم کاریشون در دولت دوازدهم هیچ کس دیگه، یعنی قالب این کارها رو، حالا بخشش ممکنه به مجلس یا به قوه قضاییه یا به بعضی جاهای دیگه ارتباط پیدا کنه، اما عمدش کارهای خود مسئولین دولتی است. این بایدها رو اینا خودشون بایستی انجام بدن. اینا واقعیته. مسئله اقتصاد خیلی مهمه. در مسئله اقتصاد یکی مسئله تولید داخلی است که خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینی که ایشون ذکر کردن در مورد سرمایه گذاری درست. بنده البته این قضیه نیاز به سرمایه های داخلی و خارجی رو 5-6 سال پیش از این در این جلسه‌ای که اینجا تو این طبقه بالا تشکیل دادیم، من از شماهایی که اینجا هستید عده زیادیتون حضور داشتید اونجا، افراد اقتصاددان هم اونجا، بنده گفتم که ما به این مقدار سرمایه احتیاج داریم برای فقط بخش نفت مثلا و برای بخش‌های مختلف کشور. اینا نیازهایی است که وجود داره و باید تأمین بشه. منتها یک نکته ظریفی وجود داره. گاهی اوقات دوستان اقتصادی مسئول دولتی، چه در این دولت چه در دولت قبل که با ما گاهی ملاقات کردن، معمولا برای ایجاد اشتغال شرایط رو خیلی سخت میگیرن. آقا برای ایجاد یک شغل مثلا گاهی گفته میشه 100 میلیون لازمه. خب بله، بعضی از مشاغل هست که 100 میلیون باید سرمایه گذاری بشه تا یه شغل به وجود بیاد. لکن خیلی از مشاغل هست اینجوری نیست. ما امروز در روستاهامون، در شهرهای کوچکمون، در مناطق گوناگونی از کشور با مبالغ خیلی کمتری میتوانیم اشتغال ایجاد کنیم. میبینید کسانی رو، یه نفری آمده توی تلویزیون گزارشش رو بنده دیدم، هم دور گذرا 20 نفر رو مثلا مشغول کار کرده با ابتکار خودش، با شوق و ذوق خودش در فلان بخش و فلان صنعت. همه سرمایه گذاریش از اول تا آخر 100 میلیون نمیشه، اما توانسته ذره 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 کار رو پیش ببره. 20 نفر رو مثلا اونجا مشغول کار کرده، کار تولیدی. ما اگر چنانچه به مسئله روستاها، که حالا اینجا مسئله روستاها رو من یادداشت کردم، رسیدگی بکنیم به معنای واقعی کلمه مسئله روستاها، مسئله روستاها، اگر چنانچه ما توانستیم موضوع روستا رو حل کنیم که یک بخش عمده حل مسائل روستا ایجاد صنایع روستایی است. روستاها احتیاج به صنایعی دارن که متناسب با وضع زندگی روستایی است. در این زمینه کوتاهی کردیم ما. اگر چنانچه صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره، امکاناتی که برای روستاها لازمه. حالا اشاره کردن به اینترنت، خب بله، حالا اینترنت هم یه چیزیست، از اینترنت واجبتر راهه. مثلا فرض بفرمایید امکانات رفت آمده، امکانات انتقال راحت محصولات. اینجور نباشه که یک محصولی که در مرکز فلان شهر بزرگ مثلا هزارها تومن یک کیلوش قیمت داره، در اونجا به یک دهم این قیمت مثلا بیشتر نتوانه روستایی اون رو پول ازش به دست بیاره و سود از او ببره. اینجور نباشه. وقتی که ما ارتباطات رو توانستیم تنظیم کنیم و تأمین کنیم، رفت و آمد یعنی داد و ستد روستایی وقتی که آسان شد و تضمین شد، این طبعا روستاها تولید کننده باقی میمانند و خیلی از مشکلات کم خواهد شد. این حاشیه نشین ها به خاطر وضع نابسامان روستاهاست که میان این حاشیه نشینی که یکی از مشکلات کشور الان شده حاشیه نشینی و مفاسدی که در حاشیه نشینی شهرها به وجود میاد و آسیب‌های اجتماعی فراوان. یک مسئله مهم واردات که البته در بعضی از اقلام واردات تعرفه مشکل رو حل میکنه، در بعضی از اقلام واردات تعرفه مشکل رو حل نمیکنه. جلوی واردات باید گرفته بشه در یک بخشهایی، البته در این بخشهایی هم ممکنه واردات رو شما تشویق کنید، اشکالی نداره، بستگی داره به نیازها و امکاناتی که در کشور وجود داره. اونجایی که تولید داخلی هست و واردات به این تولید ضربه میزنه، اونجا با شدت تمام با جلو واردات گرفته بشه. میشنو به انسان گاهی بعض شکایاتی رو گاهی به ما مینویسن، گاهی در بعض از گزارش های عمومی انسان میشنوه که تولید کننده داخلی گلمنده از اینکه ما داریم با این زحمت اینو تولید میکنیم، از اون طرف هم بیدریق داره وارد میشه. مصرف کننده داخلی که فلان دستگاه فرضاً دولتی یا شبه دولتی است، به بهانه اینکه این به خوبی اون جنس خارجی نیست. خب بابا شما مصرف کن، استفاده کن، قیمتش که ارزان‌تره، کمک به تولید بکن، این تجربه بعدی او بهتر خواهد بود. این چیز طبیعی و روشن است. والا اگر ما هم تو بخوایم جنس لوکس تهیه بکنیم، این نمیشه. این تولید داخلی هیچ وقت به جایی نمیرسه. مسئله تولید داخلی بنابراین مسئله واردات، مسئله قاچاق، یکی از مسائل مهم مسئله قاچاق، به طور جدی باعث در مسئله قاچاق یادداشت کردم من اینجا که بیشتر وزارت ها میتوانند در تقویت اقتصاد ملی نقش ایفا کنند. واقعا اینجوریست. خیلی از وزارت ها به حسب ظاهر ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارن. فرض کنیم وزارت علوم یه وزارت اقتصادی نیست، اما میتوانه نقش ایفا کنه در تقویت اقتصاد ملی. فرض بفرمایید که تزه های دکتری و کارشناسی ارشد و این کارهایی که میکنن، اینا رو راهنمایی کنن، هدایت کنن، در خدمت اقتصاد ملی قرار بگیره. اینها مسائل داخلی رو حل کنه، مشکلات داخلی کشور رو حل کنه. آمادن این جوانهای ما، این یکی از کارهای مهمه. یا همین ارتباط صنعت و دانشگاه که ما چند ساله که این قضیه رو داریم تکرار میکنیم، این از جمله چیزهایی است که، و همچنین بقیه وزارت خانه ها، اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اصل 44 اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است. نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شده. اصل 44 که سپردن مسئولیت های اقتصادی به بخش خصوصی است با شرایط خاصی که معین شده و سیاست هاش اعلام شده است و قانون هم براش وضع شده، این باید جبران عقب موندگی ها باید بشه. این کاملا کمک خواهد کرد به اقتصاد، عرض کنم که داخلی، و البته مسئله امنیت سرمایه گذاری خیلی مهمه. امنیت سرمایه گذاری مربوط می شود بخشش به دستگاه قوه مجریه، بعضی هم به دستگاه های دیگه مثل قوه قضاییه و دستگاه های گوناگون دیگه. این هم این مسئله است. یک مسئله دیگری که البته در این زمینه، در این زمینه مسائل اقتصادی حرف خیلی میزنیم ما تو این چند سال، هم بنده هم مسئولین دولتی هم در مجلس و دیگران حرف زیاد زدیم. بایستی وارد میدان عمل بشیم. نقشه کار روشن باید وجود داشته باشد. یکی از اولین کارهایی که در دولت باید انجام بگیره انشالله اینه، یک نقشه راه روشن و کاملی تهیه بشود، آماده بشود، جامع باشه که بتوانه همه این کارها رو بخش‌های مختلف مربوط به خودش بتوانن انجام بدن. یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور که بتوانید کشور رو اداره کنید تأثیر داره، مسئله فضای مجازی. فضای مجازی خیلی مهمه. در مسئله فضای مجازی اونی که از همه مهمتره مسئله شبکه ملی اطلاعات، متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیره انجام نگرفته. این نمیشه. اینی که ما به عنوان این که فضای مجازی رو نباید جلوش گرفت تو این زمینه ها کوتاهی کنیم، این مسئله رو حل نمی کنه و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه ی دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون، یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه ها خط قرمز دارن، راه نمیدن خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام شده از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت صحنه این قضیه، راه نمیدن اینها رو، کنترل میکنن. ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم، نه، معناش این نیست. امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست داره رو سر مراجعین اینترنت ما فرود میاد. اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات، بعضی چیزا اطلاعات نیست، اطلاع نمایی است، اطلاعات واقعی نیست. اینا خب داره مثلا یه بهمنی فرود میاد. ما چرا باید اجازه بدیم این اتفاق بیفته؟ ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست، برخلاف اون اصول مسلمه ماست، برخلاف همون اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ماست، به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه پیدا کنید؟ نه، کاری کنید که از منافع و سودها، بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند و سرعت اینترنت رو افزایش هم بدید. این کارهایی که باید انجام بگیره انجام بگیره، اما در اون چیزهایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما، به ضرر افکار عمومی شما نیست، این چیز خیلی مهم است. این کار باید انجام بگیره. بنابراین مسئله شبکه ملی اطلاعات هم خیلی مهمه. مسئله آخری هم که مطرح میکنم مسئله آمریکاست. مسئله آمریکاست. مسائل ما با آمریکا، بسیاری از مسائل ما با آمریکا اساساً قابل حل نیست. علت همین است که مشکل آمریکا با ما خود ماییم، یعنی خود جمهوری اسلامی. مشکل اینه. مشکل نه انرژی هسته‌ای مشکله، نه حقوق بشر مشکله. مشکل آمریکا با ما نفس جمهوری اسلامی است. این که یک دولتی، یک نظامی، یک حکومتی به وجود بیاد، اونم در یک جای مهمی مثل ایران، اون هم در یک سرزمین ثروتمندی مثل ایران، یه حکومتی سر کار بیاد که به آری و نه قدرتی مثل آمریکا اعتنا نداشته باشه و خودش آری و نه در مسائل بگه، این براشون غیر قابل تحمل، این براشون غیر قابل تحمل. با این مخالفن، با این معارضن، این معارضه رو چجوری میخواید حل کنید؟ بنابراین با آمریکا مشکلات ما حل شدنی نیست. اینا با اصل نظام مشکل دارن. من به شما اینو عرض بکنم، با استقلال کشور هم مشکل دارن، با قطع نظر از نظام. یعنی اگر فرض کنیم یک نظامی غیر نظام جمهوری اسلامی هم سر کار بود و بنا بود مستقل باشه، اینا باش مشکل داشت. این تجربه نهضت ملی جلوی چشم ماست دیگه. در نهضت ملی حالا دکتر مصدق به آمریکایی‌ها حسن ظن داشت، بلکه ارادت داشت، با انگلیسی‌ها البته بد، اما مایل نبود تکیه کنه به اونا، مایل به استقلال بود. اون کسی که عامل کودتا علیه دکتر مصدق شد، نه یک انگلیسی، یک آمریکایی بود و پشت سرش بیش از دستگاه انتیجن سرویس انگلیس سیای آمریکا قرار داشت. اینه دیگه، آمریکا اینجوریست. یعنی با یک نظامی، با یک حکومتی که مطلقاً حکومت دینی هم نیست، حکومت انقلابی هم نیست. نهضت ملی که یه حکومت انقلابی نبود، فقط همین دنبال استقلال کشور از زیر یوغ انگلیس ها بود و خیال میکرد آمریکایی ها کمکش میکن. با او هم نتوانستن بزازن، با استقلال کشور مخالف. این کشور کشور جذابی است. این شما البته میدونید، همتون بیشتر بدانید، ما کشور جذابی هستیم. جامون مهمه، منطقه زیستمون مهمه، مسائل اقلیمیمون مهمه، منابع زیرزمینیمون مهمه. بنده یه وقتی تو این جلسه گفتم ما 1% جمعیت دنیاییم، چند درصد امکانات اساسی فلزهای اصلی دنیا در کشور ماست، حالا نفت و گاز به جای خود. یک ثروت عظیمی در اینجا خفته است. علاوه بر اینها نیروی انسانی فوق العاده است. این کشور کشور جذابی است. قدرت هایی که کارشون دست اندازی به اینجا و اونجاست، از یک چنین لقمه چرونرمی با آسانی حاضر نیستن بگذرن، مگر اینکه نگذاریم از گلوش پایین بره، که نمیگذاریم. انقلاب اسلامی البته نمیگذاره. بنابراین اینها بهانه است دیگه، حقوق بشر بهانه است، این بی ثبات کردن منطقی که حالا اخیراً توی شعارهای آمریکایی‌ها علیه ماست بهانه است، و بقیه حرفایی که میزنن، تروریسم بهانه است. اینا خودشون هم تروریستن، هم تروریست پرورن، هم حامی یک کشوری مثل رژیم صهیونیستی هستن که مغز تروریسم و مادر تروریسم، از اول از هم با تروریسم به وجود آمده، با کشتار و با ظلم به وجود آمده، اینا حامی او هستند. بنابراین اینا همه بهانه است. با نظام اسلامی اینا خوب نیستن، با آمریکا نمیشه کنار آمد. حرفهای مبهم، دو پهلو که در این زمینه ها مایه سوء استفاده کسانی بشه نباید زد. صریح و روشن باید مطالبو بگیم. خود آمریکایی‌ها هم بدونن جمهوری اسلامی از مواضع اصلی خود کوتا نمیاد. ما از ظلم ستیزی دست بر نمیداریم. از دفاع از فلسطین کوتاه نمیاییم، از مبارزه برای احقاق حقوق خودمون کوتاه نمیاییم. ما یه ملت زنده ای هستیم، خوشبختانه انقلاب زنده است، انقلاب جوانه. اینا منتظر بودن بنشینن انقلاب پیر بشه، ماها پیر میشیم، انقلاب پیر نمیشه. انقلاب به حمدالله در اوج نشاط و جوانی و توانایی و فعال و زایندگی است، تولید کنندگی است. وقتی به این جوانهای انقلابی شما نگاه میکنید، تصدیق میکنید که انقلاب داره همچنان تولید میکنه و عرض کنم که زایش داره، دائم رویش در انقلاب وجود داره. این بنابراین انشالله آینده خوبی را هم به ملت ما نوید میدهد و امیدواریم انشالله روز به روز وضع ملت هم بهتر بشود و بتوانه تهدیدها رو به بهترین وجه انشالله کشور دفع کنه. پروردگارا به محمد و آل محمد ما رو قدردان انقلاب اسلامی قرار بده. پروردگارا به محمد و آل محمد ما را قدردان خونهای پاکیزه‌ای که در راه تثبیت این نظام بر زمین ریخته شد قرار بده. ما را با وظایف خودمون آشنا و به اونها عامل قرار بده. پروردگارا در این روزهایی از ماه رمضان که باقی است، به خصوص لیالی و ایام قدر، به ما نظر لطف و رحمت خودت رو بینداز. پروردگارا به محمد و آل محمد ملت ایران رو در همه عرصه ها پیروز کن. ما رو در عرصه معنوی، در عرصه مادی پروردگارا به پیروزی و موفقیت و نجاح کامل برسان. پروردگارا روح مطهر امام بزرگوارمون رو از ما راضی و خوشنود کن. ارواح طیبه شهدا رو از ما خوشنود کن. قلب مقدس ولی عصر رو از ما خوشنود و راضی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.